یه برنامه بعدی باشید با عنوان شفاخانه.
شفاخانه کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نامش دوا و یادش شفاست. با یاد و نام خدا شروع میکنیم. صمیمیت و گرمای سلام ما پیشکش این روزهای پاییزی شما. در فصل برگریز رنگامیز پاییز دلنگیز هم در شفاخانه چشم به راه شماییم. طبیبان و حکیمان طب ایرانی اسلامی از قدیم گفتن که خودتونو از باد پاییز بپوشونید. این روزها بیشتر مراقب سلامت خودتون باشید، به ویژه حالا که سرماخوردگی و آنفولانزا و بیماری‌های فصلی هم در کنار کرونا مزید بر علت شده. این برنامه 30 دقیقه‌ای با موضوع طب سنتیه. امروز قرار هست با یک گیاه دارویی آشنا بشیم، به عطاری سری میزنیم. در بخشی از برنامه هم با تاریخچه طب ایرانی اسلامی آشنا خواهیم شد و در فرصت پیش رو کمی هم از تعریف طب مکمل از سوی سازمان جهانی بهداشت خواهیم گفت. شماره پیام کوتاه ما 30558. دوستان عزیز، در سال 1978 WHO سازمان بهداشت جهانی از طب سنتی و مکمل به این تعریف مشخص رسید. مجموعه تمامی علوم نظری و عملی که در تشخیص طبی، پیشگیری و درمان بیماری‌های جسمی، ذهنی یا ناهنجاری‌های اجتماعی به کار می‌رود و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. در کشورهایی که سیستم خدمات پزشکی آنها بر پایه طب مدرن استوار است، به جای طب سنتی اغلب از واژه طب مکمل و جایگزین استفاده می شود. گاهی هم عبارت طب غیر نامتعارف به گوش می رسد. بهداشت جهانی علتهای پیشرفت و لزوم ترویج طب سنتی را در نقاط گوناگون جهان چند نکته عنوان می کند. یکی این که خصوصیات ذاتی طب سنتی پیشرفت آن را سبب می شود. از دیرباز طب سنتی روش خوددرمانی مردم بوده، به همین دلیل برای آنها به سادگی قابل پذیرش است. طب سنتی جزئی از فرهنگ مردم است و در حل بعضی مسائل فرهنگ سلامت نقش کلیدی را به عهده دارد. توسعه و ترویج طب سنتی احترام به فرهنگ و میراث مردمان در سراسر دنیاست. یکی دیگر از دلایل لزوم و ضرورت توسعه و گسترش بیش از پیش طب سنتی کلنگر بودن آن است. طب سنتی بر این نکته تأکید می کند که سلامتی و بیماری نتیجه نبودن تعادل و توازن انسان در کل وجود اوست. به عبارت دیگر، در علاج بیماری ها به جای آن که مستقیماً علائم بیماری را نشانه بگیرند، باید تعادل و توازن در قدرت خوددرمانی انسان را برقرار کنند. و ما همچنان در شفاخانه رادیو فرهنگ چشم به راه شماییم. حالا نوبت شماست، بفرمایید. اگر مایلید با یکی از گیاهان آشنا، پرکاربرد و البته پرخاصیت آشنا بشید، لطفاً در چند دقیقه پیش رو با معین بادپا همراه باشید.
رازیانه یکی از گیاهان سنتیه که ظاهری شبیه کرفس داره و طعمش هم شبیه شیرین بیانه. ممکنه ابتدای کار طعم اون چندان به دلتون نچسب، اما خواص رازیانه برای بدن اونقدر زیاد هست که اگه از اونها اطلاع پیدا کنید حاضری طعمش رو هم تحمل کنید. امروز درباره خواص این گیاه بیشتر صحبت میکنیم. رازیانه از خانواده سبزیجاتی مثل کرفس و هویج وحشیه و مانند اونها پیاز سفید رنگ و ساقه بلندی داره. تمام بخش‌های رازیانه از بذر و پیاز گرفته تا ساقه و برگ‌ها خوراکی هستند. اصل رازیانه به کشورهای مدیترانه‌ای مثل یونان و ایتالیا برمیگرده، اما امروزه در کشورهای مختلفی از آمریکا و هند تا روسیه کشت میشه. از تقطیر بخار دونه‌های خرد شده رازیانه روغنی به دست میاد که به همراه دونه‌های رازیانه در زمینه آشپزی و همچنین از زمانهای قدیم به عنوان خوشبو کننده مورد استفاده قرار می گرفت. این روغن گیاهی همچنین به صورت گسترده برای اهداف دارویی هم استفاده می شد. در یونان، روم و مصر باستان از رازیانه به عنوان نماد سلامت و رفاه استفاده می کردند. رازیانه حاوی مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها و موادی هستش که دارای خواص ضد التهابی قویه و با کاهش رادیکال های آزاد بدن خطر ابتلا به بیماری های مزمن از جمله بیماری های قلبی و عروقی، چاقی، سرطان، بیماری های عصبی و دیابت نوع 2 رو کاهش میده. رازیانه به خاطر اینکه حاوی مقادیر بالای فیبره به کاهش کلسترول خون بالا کمک میکنه و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی رو هم کاهش میده. ضمن اینکه به دلیل مقادیر بالای منیزیم، پتاسیم و کلسیومی که داره باعث کاهش فشار خون بالا میشه. رازیانه ممکنه دارای خواص ضد باکتری طبیعی و قوی باشه. مطالعات نشون داده که عصاره رازیانه به طور موثری از رشد باکتری های مضر جلوگیری میکنه و مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها و ویتامین سی موجود در رازیانه دارای خواص ضد التهاب طبیعی که خطر ابتلا به بیماری های التهابی رو کاهش میدن. همچنین مقادیر قابل توجه کلسیم، منیزیم، فسفر و ویتامین کا موجود در رازیانه به حفظ استحکام استخون ها کمک میکنه، باعث تقویت و افزایش تراکم استخون میشه و خطر ابتلا به پوکی استخوان رو هم کاهش میده. رازیانه سرشار از فیبره و به عنوان یکی از بهترین گیاهان دارویی برای بهبود هضم غذا و سلامت دستگاه گوارش شناخته میشه. از جمله اینکه رازیانه سطح پهاش درون بدن به خصوص معده رو حفظ میکنه و احتمال رفلکس اسیدی معده بعد از وعده‌های غذایی رو کاهش میده. از طرفی مقادیر بالای فیبر موجود در رازیانه به بهبود حرکات روده کمک میکنه و منجر به پیشگیری و درمان یبوست میشه. در کنار اینها مقادیر بالای فیبر موجود در رازیانه مثل بورس کوچیک عمل میکنه، باعث پاکسازی و سمزدایی روده ها میشه. در طب سنتی برخی کشورها از رازیانه برای رفع بوی بد دهان هم استفاده میشد. اعتقاد بر اینه که رازیانه ترشح آب گوارشی رو تحریک میکنه و باعث درمان بوی بد دهان میشه. همونطور که اشاره شد مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها و ویتامین سی موجود در رازیانه به کاهش رادیکال های آزاد بدن کمک میکنه و به رفع چین و چروک و جوانسازی پوست صورت منجر میشه. چای رازیانه به صورت خوراکی و موضعی برای درمان آکنه و جوش صورت مفیده، البته به شرط اینکه بهش حساسیت نداشته باشید. میتونید از ماسک چای رازیانه در حد 5 تا 10 دقیقه استفاده کنید. دانه های رازیانه برای درمان شوره سر، ریزش مو، درمان خارش و پوسته شدن مو، شکنندگی مو و درمان موخوره و رفع موهای زائد بدن مفیدند. جدای از روغن رازیانه میتونید رازیانه تازه خام رو به ویژه برگ ها و ریشه اون رو مثل سبزیجات دیگه در سالاد استفاده کنید. سبزی رازیانه پخته شده برای تهیه انواع خوراک سبزیجات، ماکارونی و کباب های گیاهی مورد استفاده قرار میگیرن، ضمن اینکه دانه های رازیانه رو برای تهیه چای، دمنوش و همچنین به عنوان ادویه برای تهیه انواع سوپ، آش، خوراک سبزیجات و نون به کار میبرن. لازم اینجا به موارد منع مصرف و هشدارها هم اشاره کنیم. رازیانه به دلیل مقادیر بالای پتاسیمی که داره میتونه باعث بروز مشکلاتی در افراد مبتلا به بیماری‌های کلیوی بشه. رازیانه ممکنه با برخی از داروها تداخل داشته باشه که حتما از پزشکتون بپرسید. برای زنان باردار هم به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون رازیانه باعث اختلال در رشد جنین میشه.
نوشیدن یک لیوان چای یا یک دمنوش ولرم میتونه به رفع خستگی شما بیشتر کمک کنه. همچنان در شفاخانه در کنار شماییم. این برنامه از گروه کتاب شبکه فرهنگ. امروزه در بسیاری از مراکز درمانی لوحی به چشم می‌خوره که در عنوان اون عبارت سوگندنامه بقراط نوشته شده. شما درباره این سوگندنامه چیزی می‌دونید؟ در جهان متمدن قدیم در مناطقی همچون ایران، یونان، روم، آشور و مصر مردم از طب اطلاعاتی داشتند و کسانی که طبابت می کردن گاهی به صورت موبدان خدمت می کردن و این بقراط حکیم بود که تونست طب رو از شکل معبدی و خرافاتی بیرون بیاره. بقراط ثابت کرد که مرگ و زندگی طبق قوانین منظم جهان اتفاق می‌افتند. بقراط مسائل اجتماعی و اخلاقی ویژه‌ای را هم برای یک طبیب و حکیم معین کرد که در نهایت مجموعه این دستورات سوگند نامه بقراط نام گرفت. امیدواریم تمام حکیمان و طبیبان و پزشکان به بند این سوگند نامه به ویژه مفاد اخلاقی اون پایبند باشن. بد نیست بدونید اولین مدرسه پزشکی در اسکندریه بنا شد. بعد از اون بقراط کارهای ارزنده‌ای انجام داد و یکی از اونها جدا کردن علم طب از خرافات و اوهام و اوراد و سحرها بود. به همین دلیل بقراط تونست کتب علمی رو بر پایه تجربیات و واقعیات عینی تدوین کنه و به همین دلیل به بقراط پدر علم طب میگن. آقای دکتر زرگران برای ما و شما بیشتر درباره پیشینه طب سنتی خواهند گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگه از سری برنامه‌های تاریخ پزشکی در خدمتتون هستم. بحثمون تا آنجا پیش رفت که چنگیزخان مغول و یارانش ایران رو فتح کردند، سرزمین های بسیار دیگری رو هم فتح کردن، یکی از بزرگترین امپراتوری های زمان خودش رو شاید در طول تاریخ بنیان گذاشتند که از غرب تا مرزهای حتی روسیه پیش می رفت و از شرق هم تا شرقی ترین نقاط چین رو به کنترل خودشون درآوردن. اتفاقی که در این حین برای تاریخ پزشکی ما افتاد این بود که تمام زیرساخت‌های مهم علمی کشور در زمان این حمله، طی سه حمله صورت گرفت و جنگ‌های بسیاری که انجام شد و خب عمدتاً هم سلطان جلال الدین خوارزمشاه پادشاه وقت خوارزمشاهیان در ایران مقاومت جانانه‌ای کرد اما از پس حمله مغول‌ها بر نیامد و نهایتاً کشور به دست مغول‌ها افتاد. خب بعد از فوت چنگیز و در واقع آخرین حمله‌ای که هولاکو خان در واقع اون رو هدایت و رهبری کرد، هولاکو خان این بخش از این متصرفات رو به کنترل خودش در آورد و یک حکومت جدیدی را در ایران پایه‌گذاری کرد. در واقع اون امپراتوری بزرگی که مغول‌ها به رهبری چنگیز خان پایه‌گذاری کردند در ابتدا پس از فوت چنگیز چند پاره شد و هر بخش از این به کنترل یکی از نوادگان و در واقع مغول‌های از نسل چنگیز درآمد. خب ایران نصیب هولاکو نویه چنگیز شد. هولاکو خان پس از اینکه دست از آخرین حمله خودش و از بین بردن آخرین مدعیان قدرت در ایران و همچنین برانداختن حکومت عباسیان، خلافت عباسی رو به پایان میبرین در قرن 13 میلادی از 1250 و یک حکومت جدیدی رو پایه‌گذاری میکنه اینجا در ایران که در تاریخ به نام حکومت ایلخانان معروف است. خب ایلخانها در طول مدت فرمانروایی کوتاهشون که کمتر از یک قرن میرسه در فرهنگ و در تمدن ایران مستحیل شدند، ذوب شدند و رنگ و چهره ایرانی پیدا کردند. دینشون رو یواش یواش در طول زمان عوض کردند و مسلمان شدند و سعی کردند که خرابی هایی که اجدادشون به بار آورده بودند رو تا حدودی برطرف بکنند، دوباره چرخهای علم، اقتصاد، صنعت و دیگر موارد رو در کشور به گردش در بیارند. خب از در این راه از حضور دانشمندان و بزرگان ایرانی هم استفاده های زیادی کردند. شیخ فضل‌الله همدانی، رشید الدین فضل‌الله همدانی یکی از این افراد هست و مراکز و ساختارهای علمی رو در کشور سعی می‌کنند بار دیگر احیا بکنند، از جمله راه افتادن ربع رشیدی که یک دانشگاه بسیار بزرگ و عظیمی هست و امروز وقف نامه اون باقی مونده و ما از طریق اون میتونیم بفهمیم که چه ساختارهای بسیار توانمندی برای بحث‌های علمی به جا گذاشته شده و در این دیده شده بود در این مجموعه و همچنین مراکز دیگر. خب اتفاق دیگه که در این دوران میفته نزدیکتر شدن ارتباط پزشکی بین طب چینی و طب ایرانی هست. کتابی مثل تنسوخنامه ترجمه میشه به زبان فارسی از زبان چینی و موارد دیگری که ما رد پاهای اون رو در تاریخ داریم، ارتباط تنگاتنگ تری میشه، گرچه این ارتباط از گذشته های دور به واسطه وجود جاده ابریشم در واقع برقرار بوده در انتقال ادویه‌جات و داروها که به تبع اون طبیعتاً مفاهیم و موارد دیگه هم موارد فرهنگی و تمدنی هم جابجا میشده. اما خب در دوره مغول‌ها و توجه به یک پارچگی این حکومتی که از چین تا ایران رو در بر می‌گرفته این ارتباط ها تا یه حدودی تقویت میشه و بیشتر میشه. خب یک اتفاق مهمی در این دوران میفته. گفتیم که ما دوران طلایی تمدن اسلامی با حمله مغول‌ها پایان پذیرفت. ما تا پیش از حمله مغول‌ها یک رشد فزاینده علمی رو داریم، یعنی علم حالا به ویژه پزشکی با وجود دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا، رازی، جرجانی و علی ابن عباس، اخوینی و خیلی عظیم این دانشمندان بزرگ در حال یک در واقع جهش بزرگ علمی بودند. اینها مرتب بدنه علم پزشکی رو گسترش میدادند، اکتشافات جدید و همه این موارد یک نقطه عطف بزرگی در تاریخ پزشکی جهان به حساب میمد. اما بعد از روی کار اومدن مغول‌ها و علی رغم تلاش اونها به ترمیم خرابی‌ها و نابودی‌هایی که کردند و دوباره راه اندازی مدارس پزشکی و بیمارستان‌ها و غیره، دیگه ما هرگز به اون دوران طلایی پیشین باز نگشتیم، بلکه در این دوران عملاً عصر شارحان ایجاد شد، یعنی شرح‌نویس‌های بزرگی بر کتب بزرگ پیشینیان پا به عرصه وجود گذاشتن. کتابی مثل تحفه سعدیه نوشت نگاشته قطب الدین شیرازی که شرحی است بر جلد یک قانون و یک کتاب بسیار معظمی است که فقط جلد یک قانون رو شرح داده و امثال هم که بسیار زیاد هست، نشان دهنده ورود ما به دورانی است که بیشتر شرح کتاب‌های گذشتگان رو می‌نوشتند و البته پزشکان بزرگی هم در این عصرها داریم، در این مدت داریم که انشالله در مورد این موارد بیشتر در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد.
صحبت‌های دکتر زرگران رو درباره پیشینه طب سنتی شنیدیم. و همچنان همراه لحظه‌های عصر پاییز شماییم از شبکه فرهنگ. موضوع شفاخانه برنامه‌ای که از ایستگاه فرهنگ به شما تقدیم میشه طب سنتی. پیشتر به خدمات بقراط به عنوان پدر علم طب اشاره کردیم. بعد از بقراط جالینوس کار خود را در عرصه طب آغاز کرد و بعد از او هم دانشمندان زیادی در این ورطه تلاش کردند. شاید طب سنتی به لحاظ جراحتی و ترمیمی از طب جدید دور مانده باشد، اما در تشخیص علل بیماری‌های روحی و روانی دارای اصالتی انکار ناشدنی است. اطبای قدیم بیش از هر چیز به عوامل روحی و روانی بیمار توجه می‌کردند و تلاش می‌کردند تا با تشخیص مشکلات روانی بیمار جسم او را نیز درمان کنند. با آرزوی آرامشی جسم و روح شما با شما خداحافظی می‌کنیم.
صبحتون بخیر همراهان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست که تا ساعت 14 با این بخش همراه شما هستیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون که آرزو میکنم فرصت همراهی ما رو داشته باشید با ما تا پایان این بخش.
سفر به هر کجا که روی سفر سلام، به خدا نکنم از آن شرفته به دل تو را ملام، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیام، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ قدمی به روی چشم ترم نمیگذاری. تو به یک نگهت دگر قرار مرا زکف را بودی، تو مرا ز خودم گرفتی و پس از آن سفر نمودی، تو مرا به سفر که یک شبم بشود هزار و یک شب، به خدا همه شب ز عشق شعله ورد بسوزم از تب، به خدا همه شب ز عشق شعله ورد بسوزم از تب، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ دمی به روی چشم ترم نمیگذاری. تو برو به سفر به هر کجا که روی سفر سلامت، به خدا نکنم از اون چه رفته به دل تو را ملامت، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیایی، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ دمی به روی چشم ترم نمیگذاری.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند، همونطوری که عرض کردم خدمتون، در هفته ملی سالمند به سر میبریم و میدونیم که واقعا سالمندان گنجینه های با ارزشی هستند که باید از تجربه، خردمندی و کاردانی اونها بهره برد و برای تحقق این مهم باید به این گروه سنی توجه ویژه داشت و مراقبت های لازم رو به عمل آورد. به ویژه همونطوری که میدونید در دوران بیماری کرونا هستیم که این مراقبت ها بیشتر و مهمتر به نظر میرسه. در هر صورت آرزوی توفیق میکنم برای همه سالمندان عزیز کشورمون و همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. حالا از شما سالمندان ارجمند از شما میان سالان گرامی، از شما جوانان برومند، از شما بچه های نازنین، از همه با همه